بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیپلمات‌های غربی میگویند قدرت‌های جهانی توافق کردند تا اول ماه اکتبر به ایران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم فرصت دهند. گروه 4 از محمود عباس و تلاش وی در ایجاد دولت وحدت ملی در سرزمین‌های فلسطینی پشتیبانی می‌کند. و برای سومین شب متوالی هزاران نفر در پایتخت مجارستان برای برکناری نخست وزیر آن کشور تظاهرات کردند. ساعت 8 بامداد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. خبرها از قول برخی دیپلمات‌های غربی حاکی از آن است که قدرت‌های جهانی در مورد دادن یک فرصت جدید به ایران دست کم تا اول ماه اکتبر برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم توافق کردند. بنابر این خبر، با این توافق به مذاکره کنندگان اروپایی این امکان داده می‌شود تا در گفتگو با ایران بتوانند با آن کشور به توافق برسند. روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر اهمیت ادامه فشارهای غرب به ایران درباره توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و شرکت در مذاکرات تاکید کرد. آقای بوش که با شبکه تلویزیونی CNN گفتگو می‌کرد گفت از این احتمال که ایران با تلاش برای به تعویق انداختن صدور یک قطعنامه علیه برنامه اتمیش در صدد خرید وقت بیشتر باشد نگران است. رئیس جمهور آمریکا گفت تمایلی به تعیین ضرب الاجل جدید برای تهران در پاسخ به سبد پیشنهادی 5+1 ندارد و افزود زمان گرانبهاست و به سرعت سپری می شود. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رهبران جمهوری اسلامی ایران ارزش‌های بین‌المللی را در معرض یک تهدید بزرگ قرار دادند.
And there is no greater challenge to our values than that posed by the leaders of Iran. They deny and mock the Holocaust.
وزیر امور خارجه اسرائیل گفت رهبران ایران هولوکاست را رد می‌کنند و صراحتاً خواستار محو اسرائیل از روی نقشه جهان می‌شوند و برای دستیابی به این اهداف در فکر تهیه اسلحه هستند. خانم لیونی از جامعه جهانی خواست در مقابل به گفته وی حرکت‌های ایران در جهت تهدید خاورمیانه و سایر نقاط دیگر جهان ایستادگی کنند. گروه 4 از محمود عباس و تلاش وی در ایجاد دولت وحدت ملی متشکل از حماس و فتح در سرزمین‌های فلسطینی پشتیبانی می‌کند. در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در بیانیه اعلام کردند از تلاش رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در برقراری صلح با اسرائیل و ایجاد دولت آشتی ملی پشتیبانی می‌کنند. گروه حماس تاکنون درخواست‌های گروه 4 را رد کرده است. گروه 4 ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند بر خواسته‌های این گروه که همانا دست برداشتن گروه حماس از خشونت، به رسمیت شناختن اسرائیل و قبول قراردادهای پیشین است، جامعه عمل پوشیده شود. و تظاهرات در بوداپست پایتخت مجارستان چهارشنبه نیز ادامه یافت. در سومین شب تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعیتی بیش از 15,000 نفر در مرکز پایتخت و در مقابل پارلمان آن کشور بار دیگر خواهان برکناری نخست وزیر شدند. بنابر گزارش‌ها صدها پلیس ضد شورش در محل حضور دارند تا از افزایش خشونت‌ها جلوگیری کنند. فرانک گیرسانی نخست وزیر مجارستان گفته است اعتراض‌های خشونت‌آمیز را تحمل نمی‌کند و آن را سرکوب خواهد کرد. تاکنون 200 نفر در جریان زد و خوردها بین نیروهای پلیس و مردم زخمی شدند. اعتراض‌های مردمی روز دوشنبه با پخش یک نوار ویدیویی آغاز شد که نخست وزیر در آن نوار به رهبران حزب خود، حزب سوسیالیست حاکم، گفته بود در 4 سال گذشته به منظور کسب پشتیبانی مردم بارها در مورد وضعیت بودجه کشور دروغ گفته است. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. سخنان پرزیدنت جورج دبلیو بوش و رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با مسائل ایران عکس‌العمل‌هایی را در کالیفرنیا به همراه داشته است، در حالی که بهروز سوراسرافیل روزنامه‌نگار ساکن لس‌آنجلس معتقد است هیچ گونه تغییری در اوضاع کنونی جهان در نتیجه این دو سخنرانی به وجود نخواهد آمد. دکتر عباس میلانی رئیس بخش مطالعات فارسی دانشگاه استنفورد آن را گامی مؤثر در ایجاد همکاری و مذاکره در آینده دو کشور می‌بیند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در نطق دیروز خود در مجمع عمومی، ضمن آنکه حاکمان ایران را به محروم ساختن مردم از آزادی و استفاده از منابع کشور برای تأمین هزینه عملیات تروریستی و دامن زدن به افرادگرایی و پیگیری سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد، از راه حل دیپلماتیک برای رفع این بحران سخن به میان آورد و هیچ اشاره‌ای به تحریم علیه جمهوری اسلامی نکرد. بهروز سور اسرافیل، روزنامه نگار ساکن لس آنجلس، سخنرانی پرزیدنت بوش را در مجموع سخنانی منطقی و نشانگر آرزوهایی خواند که او و دولت آمریکا در مورد خاورمیانه و به ویژه ایران دارند و مورد خطاب قرار دادن ملت ایران توسط آقای بوش را از نقاط برجسته این سخنرانی دانست.
حرفها بسیار خوب بود، منتها در حد آرزوها بود به نظر من و هیچ پیشنهاد تازه‌ای یا ابتکار تازه‌ای در اونها. همین امروز شما دارید می‌بینید که در شورای امنیت قطعنامه صادر می‌کنه، چیزی از یک دولتی می‌خواهد و اون دولت انجام نمی‌دهد و بعد دولت‌های عضو شورای امنیت میان و میگن خب حالا دوباره بریم مذاکره بکنی. پس جدی نیست این سیستم. حرف‌های رئیس جمهور آمریکا منطقی و متمدنانه بود. حرف‌های رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد من رو یاد تابلوهای سورئالیست انداخت. یعنی تابلوهایی که در اونها هیچ چیز منطقی نیست. با مشخصاتی که ما از این آقا میشناسیم و از این رژیم میشناسیم، نشستن و در شورای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کردن که جهان باید بر اساس عدالت و مهرورزی و صلح و نمیدونم اینها بگردد و شورای امنیت و مخصوصا شورای امنیت و سازمان ملل متحد جای مناسبی نیست برای این حرفا و باید اصلاح بشه به ترتیبی که ایشون سرمشقش رو دادن، من رو بیشتر متوجه این کرد که حق داره ایشون. این جوامع بین‌المللی تبدیل به تئاتری شده برای نمایش‌های محیر العقول ایشون. در هر صورت امروز روز جالبی بود که وقت ما بسیار تلف شد در شنیدن حرف‌هایی که در حقیقت کمکی به تغییر اوضاع جهان نمی‌کند.
آقای محمود احمدی نژاد ضمن دفاع از برنامه هسته‌ای کشورش، آمریکا و بریتانیا را به بهره برداری از سازمان ملل برای تأمین اهداف خود متهم کرد. اما دکتر عباس میلانی، رئیس بخش فارسی دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا، این گفته رئیس جمهور ایران را به پرسش می‌گیرد.
به نظر من نکته شگفت‌انگیزش این بود که ایرادی که آقای احمدی نژاد بر سازمان ملل می‌گرفتند و برش تأکید فراوان داشتند، دقیقاً ایرادی است که متوجه خود رژیم ایران است. یعنی آقای احمدی نژاد سازمان ملل رو به این خاطر مورد حمله قرار می‌دهند که یک اقلیتی به ناحق حق حاکمیت رو برای خودشون به انحصار گرفتن و نظر و رأی خودشون رو بقیه مردم تحمیل میکنن. این از زبان رئیس جمهور رژیمی که تمام ساخت و کارش، بنیاد فلسفیش بر نابرابری مردم هست و این اصل است که روحانیون حق انحصاری قدرت دارن و مردم گلو تابن.
آقای دکتر میلانی در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد به دنبال ایجاد شکاف میان کشورهای آمریکا و انگلستان از یک سو و فرانسه، روسیه و چین از سوی دیگر است، معتقد است که این ابزاری است که آقای احمدی نژاد آن را از مدت‌ها پیش به کار گرفته است و آن را از هدف‌های اصلی جمهوری اسلامی می‌خواند.
از یک طرف آقای خاتمی میاد و چهره صلح‌آمیز و چهره معنوی سعی میکنه اسلام را بده، بعد چند روز بعد آقای احمدی نژاد میاد و زبان تند ضد سلطه جهانی غرب رو ازش استفاده میکنه، یعنی هم سوی رادیکالیسم اسلامی رو سعی میکنن حفظ بکنن، هم با نشون دادن چهره مسالم انسانیز و صورت دوستانه تری سعی میکنن که دقیقا همونطور که فرمودید شکاف بین اروپا و آمریکا بندازن، شکاف بین چین و غرب بندازن، به چین و روسیه فرصت بدن که ادعا بکنن که راه حل مسالمت آمیزه و صحبت هایی که کردن حداقل نتیجه که تا به حال داشته اینه که فرانسه امروز اعلام کرده که فعلا با مسئله تحریم اقتصادی همسویی نداره.
در پایان دکتر میلانی نتیجه این دو سخنرانی را بیش از هر چیز گامی در جهت کنار آمدن دو کشور آمریکا و ایران با یکدیگر به حساب می آورد.
به گمان من امروز امکان همکاری و مذاکره بین این دو بیشتر از قبل از این سخنرانی.
گفتگوی همکار ما فیروزه خطیبی بود با بهروز سور اسرافیل و دکتر عباس میلانی. و اما این روزها فرانسه در فضایی نگران کننده به سر میبرد که یادآور رویدادهای پرآشوب نوامبر گذشته در آن کشور است. با وجود سختگیری‌های دولت فعلی، آمار یک سال اخیر نشان میدهد که میزان جرم‌های مختلف افزایش یافته. میرعلی حسینی.
در فرانسه یک پریشانی محسوس از هان عمومی، محافل سیاسی و خبری را فرا گرفته است که ناشی از رویدادهای مختلف اجتماعی کشور است و میتواند در نهایت خارجیان را آسیب پذیر سازد. استاندار یکی از پرآشوب‌ترین استانهای فرانسه، سن سن دونی، که در نوامبر سال گذشته صحنه آشوب جوانان اسیانگر بود، طی نامه سرگشاده‌ای به وزیر کشور فرانسه نیکولا سارکوزی از بالا رفتن موج خشونت و جرم‌های گوناگون مانند دزدی و ضرب و شتم اشخاص خبر می‌دهد و از کمبود نیروهای انتظامی در این استان شکوه دارد. به نوشته وی، در طول 10 ماه گذشته به طور کل شمار جرم‌های مختلف توأم با خشونت نزدیک به 8% افزایش یافته. در میان این جرم‌ها ضرب و شتم اشخاص 14% و سرقت از طریق خشونت 22.5% فزونی گرفته است. این استاندار در پایان نامه هشدار دهنده خود می‌افزاید: در نبود نیروهای انتظامی کافی در این استان، واعظین مساجد و انجمنهای اسلامی با ریش و عبا وظیفه آرام ساختن این جوانان را به عهده گرفته و آنان را با تبلیغات اسلامی به سوی خود فرا می‌خوانند. در همان هنگام که نامه این استاندار در روزنامه لوموند چاپ می‌شد، در یکی از شهرهای اطراف پاریس دو مأمور انتظامی فرانسه هنگام گشت مورد حمله یک گروه 20 نفره از جوانان خشونت طلب قرار گرفته و به شدت زخمی شدند. یکی از مسئولین سندیکای پلیس فرانسه در این مورد میگوید: این حمله به قصد نابودی مأمورین پلیس انجام گرفت. وخامت جراحت این مأمورین نشان می‌دهد که اگر رسیدن سایر نیروها موجب جلوگیری از ضربات آنان نمی‌شد، ضاربین ممکن بود تا به قتل رساندن این مأمورین ضرباتشان را ادامه می‌دادند. مورد سوم، مورد 500 آفریقایی تبار است که در 6 ماه اوت گذشته توسط نیروهای انتظامی از محل سکونت خود که یک ساختمان متروکه بود اخراج شدند. حدود 300 تن از آنان پذیرفتند در هتل‌ها و سایر اماکن پیشنهادی از سوی دولت مسکن گزینند و 200 تن بقیه که مایل به زندگی به طور گروهی هستند این پیشنهاد را رد کرده و ناچاراً توسط شهرداری در یکی از سالن‌های ورزشی شهرداری جای داده شدند. در این مدت این 200 تن با برپایی تظاهراتی در برابر سالن ورزشی تقاضای مسکن دارند، در حالی که استانداری محل به آنان پیشنهاد رفتن به هتل‌های اطراف را کرده است. از آنجا که در میان آنان نزدیک به 20 تن به طور غیرقانونی در فرانسه زندگی می‌کنند و دولت فرانسه در صدد اخراج آنها از خاک کشور است، گروهی از هنرپیشگان سینمای فرانسه و نهاد اجتماعی آموزش بدون مرز بدین دلیل که در میان این 200 تن خانواده‌هایی با فرزندان کم سن و سالشان فاقد مسکن هستند، در تظاهرات روزانه آنان شرکت کرده و از آنان حمایت می‌کنند. فضای پریشان و ناراحتی که در شهرهای اطراف پاریس حکم فرماست، ناخودآگاه خاطره آشوب‌های سال گذشته را یادآور می‌شود که نزدیک به 40 شب ادامه داشت. در یکی از شهرهای محل این آشوب‌ها، اولن سوبوا، پریشانی آنچنان است که 1 سال است اغلب کسبه از ساعت 2 بعد از ظهر کرکره‌های خود را پایین کشیده و مغازه‌های بسته در نیمی از روز فضای مناطق جنگ زده را تداعی می‌کنند. فضای پریشان حاکم بر شهرهای اطراف پاریس موجب شده که مهاجرینی که در انتظار پاسخ دولت به درخواست اجازه اقامتشان هستند نیز در موقعیت حساسی قرار گیرند. از میان 30,000 متقاضی اخیر در تابستان گذشته، تنها حدود 7,000 تن آنان اجازه اقامت دریافت کردند و بقیه در موقعیت غیرقانونی به سر میبرند و باید خاک کشور را ترک کنند. در حالی که نیکولا سارکوزی وزیر کشور خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آماده میکند، احزاب چپ و به ویژه حزب سوسیالیست فرانسه معتقدند سختگیری‌های دولت دست راستی فرانسه و وزیر کشور آن در مورد خارجیان متقاضی برای پیشگیری از روی آوردن مردم فرانسه به سمت نیروهای دست راستی افراطی در طول انتخابات است.
با سپاس از اینکه به این برنامه توجه کرد.